بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقت الإنسان در بهترین بوانها به معنای فعلیت داشتن کمال ها نیست. گاهی انسان به ذهنش این خطور میکنه که اگر خدای متعال انسان رو خوب میآفرید چقدر خوب بود، از اول کامل میآفرید، یا به تعبیر بعضی میپرسن که انسان رو مثل اهل بیت، همه رو مثل اون خاندان علیهم السلام خلق میکرد. خب ببینید، اگر بخوایم این ذهنیت رو بازش بکنیم چند تا ایراد بهش وارده. یکی این که خیال میکنیم اهل بیت علیهم السلام خوب آفریده شده، بلکه این یک اشکاله. اشکال دیگه اینه که فکر میکنیم بحث جبریست و اختیاری در بحث کمال وجود نداره، خدا خوب میآفرینه بعضی ها رو. اینم اشتباهه. اشتباه سوم این که خدا ناقص در خلقته. هم که میگم خوب بود اینطوری خدا خلق میکرد، یعنی الان این کار رو نکرده و بالاخره اشتباه کرده، ناقص خلق کرده. این هم یک اشتباه دیگه هست. اشتباه دیگه اینه که باید بگیم اهل بیت علیهم السلام هیچ امتیازی ندارن، اگه خوب آفریده شدن پس خودشون هیچ دخالتی نداشتن. نتیجه اینه که اونا هیچ امتیازی بر دیگران ندارن. خدا اونا رو خوب آفرید، پس ما هم اگه مثل اونا خوب آفریده شده بودیم ما هم خوب بودیم. اشکال دیگه اینه که میخواییم بدیای خودمون هم تبرئه بکنیم، بگیم اگه ما بد عمل میکنیم خدا ما رو بد آفریده، میخواست خوب بیافرینه تا بد از ما نبینه. دید همه این اشکالات برگشت به یک سوال که اگر ما توجه بکنیم ببینیم اون سوالمون این پنجتا حرف خلاف توشه. مطمئن تو کشور گذاشتم گفتم بالاخره باید این مطالب روش تنبیه بشه، بررسی بشه، ببینیم بالاخره جواب چیه. خدای متعال توانایی و استعداد خوب شدن رو در انسان گذاشته، نه خوب بودن رو، توانایی خوب شدن رو. مثل یه هسته درخت میمونه که توانایی درخت شدن میوه رو توش گذاشته، اما الان هسته درخت است، الان میوه نیست. فرق است بین این که خدای متعال از اول درخت میوه بیافرینه، این کارو نکرد، یا اینکه هسته بیافرینه که استعداد درش نباشه، یعنی فقط هسته خود هسته باشه، این کارم نکرده. بین این دو یه چیزی خلق کرده که الان کامل نیست، یعنی بالفعل کامل نیست اما بالقوه میتونه کامل بشه. این بالقوه یعنی یه نیروی توش نهفته شده، نیرو هم خدا توش گذاشته، میتونه کامل بشه. انسان رو فی احسن تقویم که خلقش کرده معناش این نیست که الان کامل خلقش کرده، از اول که انسان معصوم که نیست، که عقلی بهش داده که با این عقل میتونه تشخیص بده خوبی ها و بدی ها. این عقل این قدرت رو داره، مقابلش هم نفسی درش گذاشته که اونم وسوسه میکنه، فریبش میده، از بیرون حجت‌های الهی رو قرار داده دعوت به نیکی میکنن، از همون بیرون شیطان هم قرار داده دعوت به بدی میکنه. این انسان تو این میان اختیار داره، انتخاب میکنه خوبی رو یا بدی رو. پس خداوند از اول انسان رو کامل خلق نکرد، اما جوری هم خلق کرده که میتونه انسان کامل بشه. مثل اینکه انسان رو پایین کوه میگذارن، اما جوری هم هست که میتونه بره تا نوک قله بالا، این توانایی رو داره. میتونست از اول انسان رو کامل بیافرینه، نکرده کارو. میتونست ناقصی بیافرینه که نتونه راه کمال رو طی بکنه، این کارم نکرده. الان به گونه ای آفریده که این انسان راه کمال رو به خوبی میتونه طی بکنه. پس فی احسن تقویم اینه. حالا این صحبتی که میکنیم سوالات فراوانی به ذهن خطور میکنه. من یکی دو جمله اینجا یه مقدار حاشیه میرم، چون بعضی سوالات که بعضی از دان داشتن تو این بخش بود، اجازه بدید یه مقدار تو یه بحثی برم که جواب این سوالات داده بشه. وقتی انسان راه کمال رو انتخاب میکنه، حرکتی که دارد انجام میده برکت توش میاد، یعنی یه قدم جلو نمیره، یه قدم زحمت میکشه، اما نتیجه گاهی 100 قدمه، گاهی 700 قدم رفته جلو. تو بدی اینطور نیست. تو بدی یه گناه میکنه، یک معصیت باش نمیشه. این آیه 160 سوره انعام هست: من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، اما من جاء بالسیئت فلا یجزا. ببینیم میفهمم که کار خوب انجام میده 10 برابر، این حد اقلشه، بستگی به کیفیت کار داره که گاهی بیشتر هم هست. اما بدی رو میفرماد لا یجزا الا به مثلها، به اندازه یه مثلش مجازات میشه. وقت این چند برابری که خداوند میخواد کمک بکنه به انسان، همیشه بعد از عمل انسان نیست، گاهی قبل از عمل انسان. یعنی خدای متعال مثلا میدانست که شما امشب میاید نماز نداره وقت اونجا میخونید، حالا میخواد 10 تا حسنه به شما بده. این 10 تا حسنه معنیش نیست که حتما امشب و فردا بهتون بده. خدا که جاهل نیست که صبر بکنه ببینه بالاخره امشب میاد یا نمیاد، منتظر بمونه بگه یا فریب میخورم. این تو که نیست. خدای متعال میداند که شما با انتخاب و اختیار خودتون امشب یه عمل خیر رو انجام میدید، مثلا نماز اول وقت رو میاد تو مسجد میخونید. 10 برابری که میخواد بهتون پاداش بده، گاهی از سال گذشته و 10 سال پیش و از بعد به تولد و اینا گاهی بهتون شروع کرده چیز بهتون داده. وقت من حسرت شما رو میخورم، میگم که خدای چون به اینقدر چیز دادی از بعد به تولد به این اینقدر لطف کرد باید نکردی. ایراد به خدا من نمیتونم بگیرم، ایراد به خودم باید بگیرم، چون خدای متعال باز تو علم خودش نگاه به عمل شما میکنه، میبیند شما 5 سال دیگه یه عمل خیر رو انجام میدید، پاداش که میخواد بهتون بده ممکن الان بهتون بده، پس پاداشی که بهتون داده شد بر اساس عمل شماست. وقتی شد بر اساس عمل دیگه گزاف نیست، تبعیض نیست که بگم خدای چرا بی‌عدالتی کردی، به او بیشتر عطا کرد به من نکردی، نه او داره حرکت میکنه من نمیکنم. گرچه حرکتی که اون میکنه 10 برابر داره پاداش میده، یعنی 9 تاش تفضله، یکیش تکسبه، این رو میدونن، اما آخرش هر 10 تاش وابسته به همون یه عمل شخصه، به طور که اگه اون یه عمل انجام نداد هیچی از اون 10 تا خبری نیست. لذا میگیم این 10 تا از نظر زمان ممکنه زودتر از یه حسنه انسانم باشه، ممکنه همراهش باشه، ممکنه بعدش باشه، اما از نظر رتبه چی؟ رتبش حتما بعد از عمل شخص. رتبه یعنی کدوم علت دیگریست، کدوم وابسته به دیگریست، اینو دقت بکنید جوابش روشنه. کدوم علت؟ عمل انسان علت شد برای اون 10 تا پاداش، یعنی اون 10 تا پاداش وابسته به این یک عمل انسانه، اما این عمل انسان وابسته به اون 10 تا نیست. خیلی فرق کرد. بنابراین کار خدا خیلی دقیق و حکیمانه، اینو بدونید. اون خدایی که کوچکترین درک رو تو وجود من و شما قرار داده، کوچکترین درک، یه ناراحتی جزئی، یه گوشه، یه مثلا تو کفش انسان، یه سر سوزن، یه سنگ میاد تو پای انسان، انسان احساس میکنه، کوچکترین ذره غذایی تو دهان انسان، زبان فوری درکش میکنه که این رو زبان لای دندان. این درک رو کی به ما داد؟ اون خدایی که این درک رو تو وجود ما گذاشته، مشرف بر تمام کارهای ماست. مگه میشه یه درک به من بده بعد از من اطلاع نداشته باشه که من تو درونم چه نیتی دارم؟ همه چیز من از اوه. این کوچکترین درک ها که گاهی خیلی تعجب هم میکنیم، چیزی جزئی رو گاهی انسان میفهمه. خدای متعال کوچکترین نیت انسان رو نمیدونه، خود اون خالق منه، اصلا اون عقلی که من داده دارم درک میکنم اینها. بنابراین بدانید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه یا الله تو دل شب بگید پاداش که خواهید دید، حالا پاداش یا قبل دیدید یا حالا یا بعد، بی جواب نیست. یا الله نگفتید و تو ذهنتون وصل به خدا بودید، اما نورانیت ایجاد میشه تا چه رسد به این که اقدام به عمل خیری بکنید. تمام اینها دقیق داره بررسی میشه. حالا این دقتی که تو این جهان هستی وجود داره بسیارم دقیقه، یعنی اصلا هیچی از زیر حساب الهی مخفی نیست، تمام اینا داره لحظه به لحظه بررسی میشه. عمل خیر به تنهایی بررسی نمیشه، عمل خیر به اضافه نیت که داره، که چیکار داره میکنه، به چه نیتی داره این کار خیر رو انجام میده، همه اینا زیر ذره‌بین الهی تمام واضحه. حالا با توجه به این، اگر شما تصمیم بگیرید از حالا تا آخر عمرتون معصوم باشید. تصمیم جدیه و پای عملم محکم بایستید. یعنی اگه گناه پیش اومد 100% بگذارید کنار. به تعبیر مرمایت الله صافی می‌فرمایند اگه آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، گناه نمی‌کنه. اینطوری یه تصمیم اینطوری بگیری که دیگه برگشت توش نباشه، یک توبه نصوح آن بره جلو. اگه کسی 100% قصد اطاعت الهی رو کرد، خدای متعال 100% بهش لطفش رو سرازی کرد. اون وقتی که میبینه از در و دیوار همتون بهش دارد عنایت میشه و هیچ کمبود دیگه تو زندگی نداره. دعا میکنه مستجابه، نفرین میکنه ظالم رو، صفحش رو جمع میکنه، توجه میکنه مریض رو شفا میده. یعنی خواستش رو فوری خدای متعال عمل میکنه. بالاتر از اینو بگم، گاهی فردا مشکل میخواد براش به وجود بیاد، از شب قبلش خدای متعال مقدمات برطرف شدن و مشکل براش فراهم میکنه. واسه کریم محمودی که میگن این کفاش بوده و مدت اجارش تهران سر اومده بود، خونه ای که اجاره نشسته بود و دیده بود صاحبونه دیگه راضی نیست اجاره رو تمدید بکنه، اساس خونه شو آورده بود کنار کوچه. زن و بچه هم گفت بیان بیرون دیگه، توی خونه نمیتونی بمونی. زمستان هم بوده، هوا سرد، به خاطر اینکه رهگذران هم میرفتن میدن یه پرده جلوی اینها میزنه. از مدت ها قبل هم دنبال خونه رفته بود که یه خونه ای رو اجاره بکنه، کسی بهش خونه نداده بود چون بچه زیاد داشت. وقتی میفهمدن چند تا بچه داره مایل نبودن بهش خونه اجاره بده. یه چند لحظه کنار کوچه ایستاد، یافتید خود حضرتش خورده اومدن دلجوی ازش کرده. حسود کریم نگران نباش، ما کارتو حل میکنیم. اهل بیت علیه السلام خیلی سختی دیدن در زندگی. حسود کریم هم یه شوخی کرد با حضرت، گفت اهل بیت خیلی سختی کشتن، اما سختی بیخونگی ندیده. از فهمدن ما مشکلات به زودی حل میکنیم، الان حل میشه. این بشارت رو بهش دادن و رفتن. یکی از تجار تهران که برای اونم فوت شده با ماشینش از راه میرسه، میده ایشون ایستاده سوارش میکنه، جریانش رو میپرسد و سرش رو میذاره رو فرمان ماشین، یه مدتی گریه میکنه که من دیشب خواب امام رو دیدم. حضرت تو خواب به این فرمانه فردا صبح بیا تو این مسیر اینجا، یاسد کریمو سوارش کن، ببر یه خونه تملیکش بکن، نه اجاره کن، یه خونه به نامش بکن. و من صبح که از خواب بیدار شدم خواستم بیدم خوابم اصلا صادقه، یعنی هم تو سوار ماشین اومدم ببینم خوابم چگونه است. حالا دیدم خوابم درسته، امام علیه السلام منت گذاشتن بر من که پول منو پذیرفتن، حواله دادن به من. به هر کسی که امام حواله نمیده. حالا نیاسد کریم روز مواجه شد با مشکل. این تاجره میگه من شب قبل خواب دیدم. این چیه؟ برای اینه امام علیه السلام که از قبل خبر دارن. اینطور نیست که صبر بکنن تا ببینن فردا بالاخره این گرفتار میشه یا نه. از قبل میدونن این رو، لذا میخوان لطف در حقش بکنن. گاهی لطف باید از قبل مقدمه چینه بشه. بسیار کاراش از قبله. لهم اطلاع رسانی میخوان به اون تاجر بکنن، تو خواب میخوان به پیغام بدن، شب قبل خواب میگه. اگه انسان با خدا باشه اینطوری لطفی که بهش میشه اینطور نیست که اصلا بعد از عمل بهش بشه. از نظر زمانی گاهی زودتره، اما از نظر رتبه همش مؤخره. رتبش مؤخره یعنی چه؟ یعنی چرا این لطف امام در حق او میکنن در حق من نمیکنن؟ شروعش از خودشه نه از امام. گردن امام نندازی داره. گفتید امام وقت ایراد میگیرید، میگید به امام که چرا به او کمک کردی به من نکردی. بعدم میگید امام تبعیض کردن. تبعیض ظلمه. ده اینا نیست. امام ابتدا به ساکن به یکی لطف میکنن. شروع از شخصه. شخص پاکه، اون پاکیش باعث میشه ده برابر بخوام بهش لطف بکنم. این لطف ها بخشش قبله، بخشش بعده، بخشی ممکنه قیامت باشه. همین حرفا راجع به دوازده امام هم میزنیم. آیه 24 سجده رو ملاحظه بکنید که میفرماد ما اگر این 12 نفر رو امام انتخاب کردیم به خاطر دو تا ویژگی بود که تو اینا بود. همینطوری که انتخاب نشده که شما فکر کنید بگید خدای متعال اینا رو انتخابشون کرد، خدا میخواست. نه، خدا نمیخواست. خدا میخواست منم مثل اونا پاک بشم. اگه خواسته خدا رو میخواد، خدا همه رو میخواست. به همه گفت اطاعت خدا رو بکنید، به همه گفت که اطاعت از شیطان نکنید. یا بنی آدم ای فرزندان، لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین، بعد اعبدون هذا صراط مستقیم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، گروه های زیادی رو فریب داد شیطان. افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید و فکر کنید؟ مشیت الهی رو اگه میخواید بررسی بکنید، خواسته خدا اینه همه ما پاک باشیم. اما یه عده عمل کردن، یه عده عمل نکردن. حالا بیان پای عمل. معصومین علیه السلام پاش ایستادن، چون پاش ایستادن خدا متعال انتخابشون کرد. پس نگید خدا خواست، خدا بعد از که اینا خواستن خواست. خدا پاداش اونها رو داد. چرا چه پاداش ما را میده؟ هر کسی به اندازه که حرکت میکنه. حالا این آیه 24 سجده میگه دو تا ویژگی تو امامان بود. و جعلنا منهم ائمه یهدون از امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. تو زیارت جامعه دو کلمه اصطفاکم به علمه. و فکر کنید اصطفاکم به علمه تفسیرم و آیه قرآنه. خداوند شما رو استفا کرد به علمی که داشت. یعنی جاهل که نبود خدا. خدا میدونست وقتی این جهان رو خلق میکنه، انسان رو میآفرینه، انسان ها میان، میلیارد ها انسان هم تو میان و میرن، تو بینشون 14 نفر معصوم در میان. این رو میدونست خدا قبل از خلقت یا نمیدونست؟ اگه بگید نمیدونست که خدا جاهل، ممکن نمیشه که. خدا میدونست از قبل از خلقت، میدونست طبق علمی که داشت گفت خیلی خوب، حالا که این 14 نفر معصوم در میان، من روحشون رو ابتداعا خلق میکنم، اصلا واسطه خلقتشون قرار میدم، اصلا به برکت این 14 تا من شروع میکنم جهان رو خلق میکنم. اصطفاکم به علمهی، خدا شما رو اصطفا کرد به خاطر علمی که داشت، یعنی میدانست شما مصطفایید، اصطفا کرد شما. برگزیدن بعد از برگزیده شدنه. یه دانش آموز وقتی استعداد خوب داره بعد معلم رو انتخابش میکنه، نه اینکه بگه معلم دلش میخواست که انتخاب کرد این برگزیده شد. اینکه یه حرف خیلی بی خودیه. این معلم یکی انتخاب کرد اینم برگزیده شد، پس دانش آموز هیچ دخالت بس نداشت دیگه. اهل بیت علیهم السلام مصطفی بودن تو دنیا، خداوند هم میدانست این رو از قبلش، نه اینکه بذاره بیان تو ببینه بالاخره تو عمل چه میکنه. از قبل میدونست، من و شما هم میدونست ما چی کاره، ما رو میدونست مصطفی نیستیم، ما رو استفا نکرد. مقصرم خودمونیم، باز گردن کسی نیندازیم. اینه. پس دیگه نمیخواد آرزو کنیم ای کاش خدا ما رو چگونه میآفرید. خدای متعال استعداد رو به همه داد، توانایی خوب شدن رو به همه داد. دیگه از این بعدش نگاه به خودمون باید بکنیم، نگاه به بالا نکنیم، خدایا چیزی بهمون ندادی یا نه، او کارش رو خوب کرد. دیگه هر چی نقصست به منه، سبحانک انی کنت من الظالمین، به من میخوره کنت من الظالمین. سطرم پر از عیبه دیگه، عمرم رو خراب کردم، تازه میخوام مقصر خدا قرار بدم، مقصر خودم هم حرکت نکردم دیگه. حتی ممکنه باز به ذهنتون بیاد عقل بعضی کم و زیاد داره به خاطر اینکه پدر و مادرانشون غذاهای نامناسب ممکنه بخورن، بعضی رشد فکرشون کمتر گاهی بیشتر، خدای متعال باز همینا رو جبران میکنه. یعنی عدالت الهی اونقدر دقیقه، اون کسی که عقلش کمتره خدای متعال بیشتر کمکش میکنه، اون که عقلش بیشتره مسئولیت بیشتر گردنش میاندازه کمتر کمکش میکنه، میگه خودت بیش. الان ببینید جریان امام حسین علیه السلام تو هندوستان چقدر معجزه نشون میده، اما اینجا کمتر. اینجا رو خواهد که مرکز تشیعه، اینجا میگه خودتون دیگه باید عقل داشته باشید برید بررسی کنید دینو. اما اونجایی که این همه مذهبهای گوناگون، فرقه‌های ساختگی هم تو در اومده و درک‌ها ضعیفه، اونجا خدای متعال هی معجزه نشون میده، معجزات که شاید توجه کن چرا اینجا نیست. روایت داره هرچه عقل انسان روشن کند خواب دیدنش کم میشه، اینا با هم تناسب داره. بعضی هستن خواب خیلی میبینه، این باید این عقلش کمه، این درکش که ضعیفه مرتب خواب میبینه، این کمک الهیه، این دنده کمکی خدا براش گذاشته، این راهنماییش میکنه. هر روز که بلندجو یه خواب جدید دیده میگه چه بکنم باید چه بکنم. همین آقا همین خانم 10 سال 20 سال دیگه که رشد فکریش خیلی زیادتر شده، خدا رو بهتر شناخته، دیگه خواب کم میشه. چرا؟ عقل سرمایه بزرگ بهش داده، میگه با عقل دیگه بفهم برو جلو دیگه، منتظر خواب بی. چرا؟ تو بیداری حرکت بکن. برای کسی که درکش ضعیفه ممکنه یک رفیق خوب یا استاد خوب خدا کنارش بگذاره، کسی که درکش قدیه ممکنه تو استادم نداشته باشه، خودش هم نمیفهمه، ای آرزو میکنه ای کاش یه استاد خوب داشتم دست برام بگیره. بابا تو درکت خیلی بالاست، شما خودت باید بری جلو، شما مسئولیت هم خیلی بالاست. هر کسی یک استعدادی داره، یک ویژگی‌هایی داره، ممکنه محیط تأثیر منفی رو من بگذاره، پدر و مادر تأثیر منفی بذاره، رفیق تأثیر منفی بذاره، خوراک تأثیر منفی بذاره، نطفه تأثیر منفی بذاره، استاد تأثیر منفی بذاره. اینا 6 تا عامل بیرونیه که دارم اسم میارم. از بیرون 6 عامل منفی داریم که ممکنه رو انسان اثر بذاره، خدای متعال تمام اون 6 عامل رو باشون برخورد میکنه. ولی که منو چه میکنه؟ من چه گناهی کردم؟ نطفه من الان از زنا به وجود اومده، من که مقصر نیستم. خدای متعال هم نگفت که من مقصرم، که کجا گفت من مقصرم؟ اون پدر و مادری که نطفه زنای من رو منعقد کرد اونا مقصره، اونا رو چوبشون میزنه، اما حالا من رو چه میکنه؟ من رو جبران میکنه، چون من مقصر نیستم و فعلا یه توانای عقلی ممکنه من کمتر داشته باشم. خیلی خوب، خدای متعال دست من رو بیشتر میگیره، یعنی یه کاری میکنه تا میام یه کار خوب بکنم به جای اینکه 10 برابرش بکنه 100 برابرش میکنه، چون من با عدم امکانات اومدم جلو، خدای متعال بیشتر کمک میکنه، حرکت هم میده، مثل یه بچه یتیم میمونه که از دلش میسوزه بیشتر کمکش میکنه، اما اون که بچه یتیم نیست کمتر، یعنی پدر بالا سرشه. اون که عقل بالا سرشه، خدای متعال عقل رو بهش داده، میگه به عقل عمل بکن دیگه، معطل چی هستی؟ میفهمی که اون که درکش کمتره، حالا یا به خاطر اینکه زنازاده است، غذای حرام بهش خوردن، رفیق ناباب گیرش اومده، محیط بد بوده، استاد بد بوده، اینا بالاخره یا پدر عادل ناباب گیرش اومده، خدای متعال جبران میکنه، همه اینا جبران میشه. ما نگران خدا نباشیم، او تو اداره کردنش به قول ما حرف نداره، او تو مدیریتش خیلی دقیق بیش از این مقداره که ما فکر میکنیم، هرچی ما فکر کنیم خیلی دقیق داره دیگه. حالا هرچی هست باید نگاه رو به خودم بکنم، چرا حرکت نکردم، چرا از این امکانات درست استفاده نکردم، چرا اون مقدار که میفهمیدم حرکت نکردم، خیلی مواقع بیدار بودم، هی دمونده خودم انداختم، به غفلت خودم رو گذروندم، به بتالتی، همینطور به بتالت عمرم رو رد کردم که چی؟ حالا میشینم قصه میخورم، کیا مقصره بدونم؟ خودم مقصره. سبحانک خدای تو هیچ عیب نداری، همه عیبا به خودم برمیگرده. انی کنتو منم برم. حتی تو هدایت که از عزیزان دشتر نگفت مثل که خدای متعال نمیخواد ما هدایت بشیم، الله استغفرالله، مگه میشه همچه چیزی؟ خدا نمیخواد، من خودم نخواستم، و اصلا منتظر هدایت من، انبیا رو فرستاده، کتب آسمانی رو فرستاده، بعدم میگه کار خوب بکنید 10 برابر من به نتیجه میده. نه، همش برای چیه؟ برای تشویق منه که حرکت بکنم، اون منتظر حرکت منه، مگه میشد نخواد؟ اون میخواد، من نخواستم حرکت بکنم. نگاه کنم گذشته عمرم، نم فستایفه زیعت لبن که شرکت سویدیه چی میگی؟ اومده اون گفت تابسو خراب کردی کارم، خیال میکنه تا من میگم کار خرابگر، میگه دیروز حالا که من کار نکردم. نه، این حالا ضرب المثل است، میگه فسیف شیره رو میگه تابستون خراب کرده، این حالا ضرب المثل. نه، گفتم ما 10 سال پیش کار خراب کردیم، وقتی میگفتن توبه کنم نکردیم توبه، بعد گفتیم خبری نشد که خدا این مهلت بشم داد، منم هی پروگی کردم، هی پررویی کرد، 10 سال مهلت هم داده، عوضی که برم از خجالت آب بشم در خانه خدا بیفتم بگم خدایا دستم دیگه، من چقدر توبه کردم، تو بازم توبه ما میپذیری هرچه توبه میشکنم، عوضی که با خدا واقعیات رو حرف بزنم تازه طلبکارم شده، کم 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 نکنه من گناهی نکردم، این که مجازاتی که به من نکرد، یک کسی میگم من که هیچ گناهی نکردم، خود این که دیگه هیچ گناهی نکنه این بدترین گناهه، خود این که انسان گناه کرده باشه خودشو مبرا بدونه این خیلی بده، چون قدم اول اینه که انسان خودشو مقصر بدونه تا بعد تازه بره توبه بکنه. گناه که فقط گناه زبانی نیست که تا بگیم گناه نکردیم خیال کنه غیبت منظوره، اولین گناه ما استفاده نکردن از عقلمونه، که دوستو شب سرم راجع به این حرف بزنم، گناه منه که سرمایه رو بشن دادود اسراف کردن، میتونستم با این عقلم خوب خدا رو درک بکنم، نرفتم بشنستم، حالا اینجا نشستم با شک و تردید و یه جوری با خدا حرف میزنم که خدا رو مقصر میدونم، اینا عیب نیست برای من؟ خیلی عیب بزرگیه. شما اهل سخاوت باشید، مثال خودتون بزنید این چه عیب بزرگیه، اهل سخاوت باشید، اونقدر سخی باشید که منتظر نباشید یکی سه حتی بیاد ازتون کمک بخواد، یعنی اینطور همینطور کمک میکنید، حتی اگه کسی دروغ بیاد بهتون بگه من فقیرم، بازم بهش کمک میکنید، بگه چون به من گفت بهش کمک میکنم، کاری ندارم دروغ، اگه یه همچین انسانی باشید. بعد یک کسی بیاد بگه شما چقدر بخیلی، این نسبت دادن به شما چقدر بده، خودش خیلی گناه بزرگیه. خدایی که حنان و منانه، حنان یعنی اون دلسوزی که میگردد نیازهای مردم رو قبل از که ازش بخوان میرد کمکشون. خدای متعال اینطوری نسبت به بنده‌هاش، بنده‌هاش رو خیلی دوست داره، متعال دوست داره که پاک باشن. بذار تا یه کسی شب جمعه میره میگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم، گناه من، میخوام برگردم خود دستی تو، اما راست میگم نه بخواد فرید بدد خودشو. و ما یم کرون الا انفسم، کسی میخواد خدا رو فرید بده خودشو داره فرید. و آنه کسی بیاد در خانه خدا، اونقدر خدا شوق به او داره، روایت داره که اگه میدونست انسان که خدا چقدر اشتیاق به او داره از شوق میمردی، انسان از لذتی که مرد خدا اینقدر دوستش داره اینو. خدا متعال همچین لطفی در حق من داره، چطور نمیخواد من به کمال برسه؟ اصلا همه این امکانات گذاشته برای همین. نگاه کنم چیکار کردم، دل کی رو رنجوندم، برم حلالیت ازش بطلبم. اون وقت که همارم رو خوب میرونم و هیچ توجه به اطرافم ندارم، همینطور میتازم. جوان تو قدرت داره، حواسش نیست، همینطور میگه هرچی نصیحتش میکنم میگه نکنم چی، یه خدایی هست بترس. یه آقای آمدون که شدن به گریه افتاده بود، خیلی مشکلات تو زندگی داشت. گفتم ببین کی از دستت ناراضیه؟ گفت احتمال میدم پدرم، حالا پدرم فوت شده. گفت بچه که بودم پدرم رو خیلی اذیت میکردم و پدرم گاهی نفرینم میکرد، منم نمیفهمیدم. حالا پدرم فوت شده چو میترسم از اون ناهی باشه. گفتم در اعتبار حدیث داریم اینا رو نباید بگیم، اینا رو چون سنت الهی رو بدونید. نفرین پدر در حق بچه باعث ذلت او خواهد شد، تنگی رزق او میشه. حالا آینده یک بدبختی میره این بچه تا جوان، اگر میره 10 سال 20 سال یه خدا مهلتش میده، یعنی نمیفهم مست جوانیش. بعد یه وقت میده گیروت هرچی این در اون در میزنه میفته تو مشکل. از کجا کار خراب کرد؟ یه مراجعه بکنیم ببینیم دل کیا رو رنجوندیم و هیچی نگفتیم. گاهی هم حق با ماست را اینه دقت بکنید، گاهی تو رنجوندن ها میگیم چون حق با ماست دیگه طوری نیست برنجونیم. نه، اگه حق با منه دین میگه حق رو از راه صحیح باید بگیرم، دین ها گفتن اذیت بکنم که اذیت کردن که حرامه. ایناست که دل یکیستی خوب غمناک میکنم، میرنجونم، بعد میفتم تو مشکلات، بعد میگم چرا همچینه، بعدم ایراد کردم به خدا میگنم نکنه خدای تو نمیخوای. چه خدا نمیخوای؟ خود این یک عیب بزرگ. حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی گرفتار شد نگفت خدای چرا منو گرفتارم کرده، اگه اینو میگفت تازه خدا تا قیامت تو شکم ماهی زندانی شد نگهش میداشت. لنلب فی بطنه الی یوم یبعثون، صریح آیه قرآن. تو شکم ماهی چی گفت؟ گفت خدایا تو که منزهی، تو هیچ عیبی نداری، این گرفتاری که من دوچارش شدم خودم، سرمنشهش خودم. همین هم بود سرمنشه. این سه تا چیزه، مظنون از ذهبه مغاظبه فظنه، سه تا. یکی ذهبه، اشتباه کرد رفت، قرآن که ذهبه رفت نباید میرفت. یکی هم مغاظبه، عصبانی هم شد روح نباید عصبانی بشه. یکی هم فظنه، الله نداره علیه، فکر میکرد که ما قادر بر او نیستیم. این هم یه اشتباه، سه تا اشتباه. اشتباه اول اشتباه در عمل بود، اشتباه دوم عصبانیت مال اخلاق بود، اشتباه سوم ظن مال اعتقاد بود، اشتباه عملی اخلاقی اعتقادی. سه تا اشتباه، البته اشتباه در حد گناه نیست، اینا که میگیم اشتباه در برای پیامبر اشتباهی، برای ما نه، برای ما محفوظه. سه تا اشتباه خداوند تو سه تا ظلمت گرفتارش کرد، انداختش شکم ماهی زیر دریا شر، سه تا ظلمت. سه تا ظلمت، این سه تا ظلمت از کجا اومد؟ از سه تا ظلمت که خودم داشتم. خدای متعال که شروع کننده نیست. بعدم گفت انی کنت من الظالمین، نگفت من یه گناه کردم. یه گناه که نبود، گناه اعتقادی دائمیه. وقتی من عقیده دارم که مثلا اسم علی نمیدونم نعوذ بالله مؤثر در مشکلات زندگی منه و باید اسم عوض بکنم، این عقیده انحرافی گناه دائمی منه. گناه یک ساعت دو ساعت که نیست که، یه شرک اسم الان تو کنده منه. من استحقاق مجازات دائمی دارم به خاطر این عقیده انحرافی. عقیده انحرافی ما خیلی داریم الان. میاد اسم امام رو عوض میکنه، میگه که تو اسم عوض نکنی با خانمت مشکل داری. پس این آقا مستحق یه مجازات دائمیه. اگه بیفته تو شکم ماهی خدا تو هم تو نگهش میداره. میگه تو چیزی رو که من مؤثر قرار ندادم تو زندگی چرا مؤثر قرار دادی؟ چرا شرک ورزیدی؟ پس بچش. مگر اینکه دیگه سبحانک خدا تو که مقصر نیستی، اینی کن تو مرزوان، من یه عقیده انحرافی داشتم گرفتارم کرد. از خود هم هست، از ماست که در ماست، شروعش از ماست، نتیجش هم بر ماست. قرآن در آیه 30 از سوره شورا تازه می‌فرماید و یعفو عن کثیر. اینا رو هم دقت بکنید، چنگر باورمون بشه دار. تازه این مجازاتی که داریم می‌بینیم تو زندگی یک دهم، یک بیستم مجازاتی است که باید می‌شدیم. ده برابر، بیست برابر شو خدا ندید گرفته. یعنی ما اونقدر اشتباه شبان روز داریم که اگه میخواست برای هر یه اشتباهی یه پس کله فقط بذاره پس کله، باور کنید که این کمرمون همچین دولا میشه و دیگه از درم بالا نمیگرده. از بس پس کله میخوادیم صد تاشه. قرآن میفرماد و ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدیکم، اینا خودتون مقصرید. بعد هم فرما و یعفو عن کثیر، اگه بینید بلا کم به تو میرسه خدای متعال مهربانه، اون تازه دارد اکثر گرفتاریاتون رو حل کرد. شما تازه یه تشکر از اون بکنید. و ما عوض این که تشکر بکنیم که خیلی شد ندید گرفتی، برای این یه دونه مجازات دادم رفته بالا، خدا چرا ما رو مجازات کردی؟ نکنه دوست نداری صدای ما رو بشنوی، نکنه دوست نداریم نم چیچی میخوایی باب کمال نرسیم. یه حرفایی بزرگتر از خودمون میزنیم، به خدا میزنیم و اینا توهین به خداست. گفتم مستخاوت راجب خودتون مثال زدن که ببینید چقدر بده که یه انسان یه صفت خوبی داره بعدی کسی بیاد زدشو بهش نسبت بده. نکته دیگه هم عرض کردیم، ما به اندازه طاقت بشری میتونیم خدا رو بشناسیم، صفات خدا رو بشناسیم. گفتیم به قدر طاقت بشری چند تا معنا داره. یه معناش اینه که نمیتونیم احاطه به کنه ذات باری تعالی پیدا کنیم. از طرفی در سوره بصافات اصخایی هم کنم و دیگه این صدا بود شما خیلی اذیت میکنه و منتظر بودم یاد از صدا بهتر بشه دعا کنه بکنم، اما دم دعا بخوام کنم من توصفه میکنم و یه یه حلالیت میتلبه زنده و آنه خواهران که بشن و این چند شبه خیلی عذیت شده دسته داریم. در سوره صافات آیات 159 و 160 میفرماد که سبحان الله اما یستفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیفی که مردم میکنن، یعنی هر صفتی که من برای خدا میارم اون نیست، خدا اون نیست، اون صفاتی که من دارم تو ذهنم آوردم اینا نیست، خدا یه چیز دیگه است. علمی که برای خدا میگم، قدرت که میگم، قرآن میگه سبحان الله، یعنی این نسبت که به خدا دادم اشتباهه. یه چیزایی ما تصور میکنیم برای خودمون اما اینطور نیست. بعد یه استثناء میذاره، میگه یه عده‌ای هستن که درست توصیف میکنن و اون عباد مخلصین. عباد مخلصین اونا درست توصیف میکنن. خب اگر عباد مخلصین درست توصیف میکنن، آیا معناش اینه که عباد مخلصین احاطه به کل ذات خدا پیدا میکنن؟ این هم یه نکته مهمیه. با هم که بهش تصور توجه بکنیم وارد یه مسئله جدیدی میشه. 14 معصوم علیه السلام عباد مخلصینه. قرآن میفرماد اینا درست خدا رو توصیف میکنن، دیگران نه، چون اینا به عین الیقین خود وجود باری تعالی رو دارن میبینن، واسطه نمیخوره. حالا سوال اینه، آیا 14 معصوم علیه السلام احاطه به کنه ذات باری تعالی دارن که درست توصیف میکنن؟ نه، اون احاطه رو گفتیم خود روایات رد کرده. روایات خودشون میفرمان که ما نتوانستیم آنگونه که شایسته کنه ذات باری تعالی است خدا رو بشناسیم، اما بیشتر از همه مردم هم شناختیم خدا رو. یعنی تو مخلوقات پیامبر میفرمان هیچ کس خدا رو نتوانست بشناسد جز من و امیر المؤمنین علیه السلام مقابلشون در فرمودن من و شما. این معناش این نیست که پیامبر و امام خدا رو به کنه ذاتش پی بردن، نه، به همون قدر طاقت بشری که میگیم، یعنی اگه 120 درجه امکان داشت پیامبر و امام فرمان با به تمام 120 درجه خدا رو شناختیم، اما این 120 درجه احاطه به کل نیست، به قدر طاقت بشریه. حالا تو این طاقت بشری میتواند در حدی باشد که خدا رو درست توصیف بکنه. اینه ایستری های قرآن دیگه، یعنی مخلصین میرسن به یه جایی که خدا رو درست توصیف میکنن اما هنوز به کنه ذات باری تعالی هم پی نبوده. اینا دو تا چیز با هم به کنه نرسیدن اما توصیفشون توصیف دقیقی است، اشتباه توصیف نمیکنه. ما ها اشتباه توصیف میکنیم، ما تا میگیم خدا عالمه، علمشو با علم خودمون داریم مقایسه میکنیم، اون مفهومی که برای خودمون است داریم برای او حمل میکنیم و صدق میکنیم و یه چیزایی تو ذهنمون میاریم. گفته شد که مورچه هم برای خدا دو تا شاخک تصور میکنه، چون خودش دو تا شاخک داره، خدا رو که توصیف میکنه تو ذهن خودش میگه مثلا من دو تا شاخک دارم. خب این توصیف ناقص خودشه دیگه، یه معلوم میشه که خدا رو درک نکرده، یه صورتی رو در ذهن خودش آورده. تو روایت فرمود شما مردم به دقیق ترین توهمات و تخیلات که خدا رو تصور میکنید بازم نتونستید خدا رو درک بکنید، چون دقیق ترین تخیلات شما مخلوق ذهن شماست و خدا مخلوق ذهن شما نیست، خدا خالق ذهن شما. اون خداییست که ذهنتون آفرید، خدا اون خدایی نیست که ذهن شما او رو تصور کرد. اون چیزی که شما با ذهنتون میسازید تو ذهنتون این دست پرورده یه ذهن شما مخلوق شما و هوا مخلوق لکم مردود و الیکم به خودتونم برمیگرده این شایسته خودتونه. پس دو نکته رو با هم توجه بکنید. از یه طرف اهل بیت علیه السلام میفرمان ما عرفناک حق معرفته، اون گونه که شایسته خداست خدا رو نتونستیم بشناسیم، یعنی به کد ذاتش نرسیم. از طرف دیگه قرآن میفرماد همین مخلصین خدا رو که توصیف میکنن دقیقا درست دارن توصیف میکنن، یعنی با اون حقیقت که تو خداست درست تطبیق میکنن، همون واقعیت رو دارن توصیف میکنن درست دارن، در حالی که به کن پی نبرده. خب تا اینجا کافیه دیگه از ما، چون شبه شب جمعه هست. جمله ای رو از اهل بیت علیهم السلام بگویم و عرضم رو جمع بکنم. وقتی که اهل بیت علیهم السلام از خلقتشون قبل از جهان هستی آفریده شده، این به معنی جبر نیست که بگیم خدا زوری اونا را زودتر خلق کرد و وادار کرده است که اینا پیغمبر یا امام باشن. نه، یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خداوند امتحان میکنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها همین رو ما میگیم، این قرآن شما رو امتحان کرد، امتحان الهی هم قبل از خلقته. منظور از قبل از خلقت همون شرط و استفا و علم، همین هست که گفتیم استفا کن به علمه همون، یعنی قبل از خلقت میدانست. شما وقتی خلق میشید و میایید تو دنیا به سن تکلیف میرسید با عقل خودتون با اختیار خودتون بندگی 100% خدا رو انتخاب میکنه، اونم تو بندگی فوجده که لممتحنه که صابره، صبر رو دست روش گذاشتیم تو زیارتشون. این صبر همون آیه 24 سجده است دیگه، کسی آیه قرآن تو ذهنش باشه، اونجا تو آیه چی گفت؟ گفت ما انتخاب کردیم لما صبرو، چون صبور بودن انتخابشون کرد. منچه سبت خالت تام میداره در امتیاز که همینطور هم از الان بسته با توی نمیخوام وارد بشه. تو زیارتشون این رو ما میگیم، نه اینکه بگیم خدا خواست هم تو به زور اینا رو زودتر خلقشون کرد، اینطوری که نیست. اگه این باشه پس اونا هیچ امتیازی به دیگران نداره، پس بگیم اونا نباید بهش بره، کاری نکرده. پس باید بگیم ما هم اگه انتخاب شدونه ما مثل اونا بودیم. خیلی سوالات خاصه میاد تو ذهنمون که همش به یه جا برمیگرده و اون اینه که پروردگار جهانو که خلق میکنه میداند کی در چه موقعیتی است، لذا اون بهترین ها رو وقتی نگاه میکنه یه کارایی میکنه. یکی از کاراش این بود که اصلا جهان رو خلق کرد، انسان رو آفرید. ملائکه اعتراض کردن خدا چرا میخوای انسان بیافرینی، انسان که فساد و خونریزی میکنه. خدای متعال هنو خلق نکرده بود اما میدونست این انسان فساد و خونریزی میکنه، اما به رخ ملائکه کشید که 14 نفر تو اینا به وجود میاد، من به خاطر اونا دارم خلق. اسما رو یاد حضرت آدم داد، به ملائکه گفت بگید ببینن، ملائکه گفتن ما نمیدونیم. حضرت آدم گفته شد بگو انبئهم باسمائهم، یادشون بده. وقتی یاد داد ملائکه در اون چه خبره، خدای متعال میخواد چه بکنه؟ گفتم خدای واقعا کار تو حکیمانه است، درست داری خلق میکنی، گلهایی رو میخواد بیافرینی که حقیقتا میارزه این دنیا رو چندین برابر این دنیا آفریده شد برای مقدمه به وجود اومدن اونا. و امشب اولیاء الهی همه کربلا جمع قبل همه این رو میدونستن. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که فرزندشون خواست ذبح بکنه و نشد، قرآن میفرماید و فدیناه به ذبح عظیم. ذبح عظیم دیگه چی؟ گوسفند؟ گوسفند که ذبح عظیم نیست. فدیناه به ذبح عظیم. خدای متعال میخواد فرزند پیغمبر آخر زمان او به شهادت برسه. خیلی فرق میکنه با اسماعیل و جریان اونجا. بعدم انبیا مشتاق بودن ببینن این لحظه ها رو، گاهی از خدا درخواست میکردن. حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی جریان کربلا رو فهمید خیلی گریه کرد، گفت واقعا خدای اینطور میشه؟ من گفت خدایا برای اینکه منم سهیم باشم توی جریان یه فرزندی به من بده، بعد به یه کمالاتی برسه اون بچه که خب من به خاطر اون کمالاتش علاقه‌مند به اون بشم، بعد اون رو از من بگیر تا من یه مقدار مصیبت پیغمبر آخرالزمان امیرالمومنین حضرت فاطمه علیه السلام یا من بخواد تو مصیبت اون رو منم شریک بشم. خدا اون رو مبتلا به شهادت حضرت یحیی کرد. انبیا این بود برنامه‌هاش. یه خبرای کربلا و امروز هم همه ما مدیون اون قیام بزرگ امام هستیم، مدیون اون ششماهه شون هستیم، مدیون اون فرزند برومند شون هستیم. اونها جانشون رو فدا کردن تو ما دور هم جمع بشیم. ولی کجا ما تو هم دیگر اینجا جمع میدیدیم؟ دور ایسال کجا جمع میشه؟ به برکت امام حسین علیه السلام. يا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك يا عبد الله فنفوز فوزا عظيما من از کودکی عاشقت بودم قبولم نمارد گرچه آدودم به هنگام پیری برانم زخیش که صرف تو کردم جهانی خیش و بادا فرادی مرا از درت سجد امکان ندارا با کسی و درادا. اما منظور رو میگه گرچه ما موسیقی اجازه بدید براتون گریه کردید، اجازه بدید تو جلسه هاتون بیارید، الله بیانی رضوان الله تعالی علی صاحب القدیر تو بیمارستان داشتن از دنیا می رفتن که فرزندشون فرمودن مصطفی من دارم از دنیا میرم یه حسرتی به دلم مونده، تو بابا چیه من براتون انجام میدم؟ فرمودن نه یه حسرت به دلم مونده و دارم میرم. و اون این دلم میخواست تو دنیا سیر برای ما مثل جایی نکرد برای همین عشقی که بیریزی تشکر کنید از ما حسین و نیسی یا عبادت الله ما سألتكم من عجل فهو لكم هرچی گریه کردی نتیجش به خودتون برگشت از جرس بلند شدی که پاک شدی فرمودن رقتی بالعبرش لا يذكرني مغفر إلا ذكره هرکس به یادم بیفتد گریه میکند برای عید الحسن عید الحسن عید الحسن شش ماه شد کجای امام سجاد علیه السلام برادر کوچک جون شش ماه رو روی سینه پدر دفن کرد در حالی که نه پدر نه فرزند هیچ کدام سر نداشته اگر از علی اکبر سلام الله علیه سوال کنی انشاءالله برید از دست این زیارت کنی پایین پای پدر قبر دیگری رو کرد حضرت علی اکبر سلام الله علیه جاد کرد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه خدایا آن چه رحمت در این شب جمعه بر موجودات نازل میکنی به ما هم نازل فرما قلب امام زمان مرد به ظهورشون شاد فرما اور از بهترین ناصرین شد قرار بده پروردگارا حامیان این رهبر بزرگوار مراجع علما همه مؤمنین حاضرین همه رو حفظ فرما ما را از کید و مکر دشمن نفس اماره تهاجم فرهنگی محافظت فرما دشمنان و ذلیل و نابودشان گردان آنچه نقشه کشیده از رو بر آب گردان مشمول خشم خودت و ناربه گردان پروردگارا صلوات و سلام خودت رو بر ارواح همه مؤمنین و مؤمنات شهدا ما محمد نازل فرما عاقبت عمر من به خیر و سعادت خلق فرما جاه محمد.